خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. ما هم بسته اینترنتمون تموم شد، هم وی پی ان وصله میشد و خلاصه این جریان وی پی ان همزمان هم تو تلگرام هم اینستاگرام یه ذره سخت شد برای ما. مجبوریم که از ابتدا شروع کنیم دیگه، یعنی همون یه دقیقه هم نشده بود که قطع شد. خب ما به صورت همزمان تو اینستاگرام و تلگرام در خدمت شما هستیم. موضوع صحبتمون صندوق اهرامی بیداره. میخوایم با این شروع بکنیم که اساساً ما برای اینکه یک صندوق بچینیم نگاه میکنیم به صنایع مختلف، بعد از بین صنایع مختلف میخوایم نماد انتخاب بکنیم. جدای از اینکه الان صندوق اهرامی بیدار در چه صنایعی سرمایه گذاری کرده و چرا، سوال اولمون اینه که یک در واقع صنعت باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه که در واقع در صندوق جا داشته باشه، یا چه ویژگی های بدی رو داشته باشه که کلن هیچ وزنی نگیره. چون به صورت مرسوم صندوق ها بر اساس اینکه یه صنعت و نماد چه وزنی در شاخص داره یه چیدمان ایجاد میکنن. چه ویژگی هایی در یک صنعت باعث میشه که ما اونو بخریم یا کلا نخریم و بهش وزن صفر بدیم و الی آخر؟
سلام خدمت همه عزیزان، خدمتتون. که خب من از اینجا شروع کنم که نگاهی که ما در واقع توی دیدن صنایع داشتیم اساسا با توجه به ناترازی های انرژی، حالا کلی ناترازی ها از جمله انرژی که توی این چند سال اخیر درگیرشون بودیم، خب یکی از اولویت های اول این هستش که صنعتی رو انتخاب کنیم که به لحاظ تولید با مشکل مواجه نشه و بتونه تولیدش رو خیلی خوب انجام بده، و در درجه دوم بتونه محصولی که تولید میکنه رو بفروشه و در واقع به راحتی بتونه این سیکل یک دور ادامه پیدا کنه، یعنی هیچ مشکلی توی فروش و در واقع دریافت بخش ناشی از فروش وجود نداشته باشه، که این مشکلی هستش که الان خیلی از صنایعی رو که ما توی بازار داریم با دقیقا با یکی از این مشکلات، حالا یک جای این زنجیره در واقع با مشکلش مواجه شدن، و این باعث شده که طبیعتا روی سوداوریشون و روی در واقع اشگذارشون تاثیر بگذاره. توی یک نگاه کلانتری هم ما با یه الگوی دیگه اینطوری بگم که به هر حال با توجه به اینکه ما بازدهمون بیس مقایسش میشه شاخص کل، بنابراین ما میایم و وزن صنایع رو به عنوان یک الگوی ذهنی در نظر میگیریم و متناسب با اون وزن ها سعی میکنیم که توی یک دامنه مثلا مثبت و منفی 3%، 5% در واقع وزن ها رو حسب اینکه یک صنعتی ارزنده باشه یا اینکه یک صنعتی گرون باشه در واقع وزنش رو تغییر میدیم. با این دو تا الگو خب ما در واقع وزنایی رو که حالا توی صندوق بیدار داریم رو انتخاب کردیم و سعی کردیم که روی اهرم دو یعنی اهرم یک که در واقع ضریبش میشه دو بتونیم صندوق رو نگه داریم و به صورت پایدار این روند رو حفظ کنیم.
درسته. پس در واقع میتونیم بگیم ناترازی انرژی که روی سری صنایع الان واقعا، البته مثلا توی فولادی هایی که شمش تولید میکنن، ما توی بعضی از فصل ها میبینیم که شرکت های نامآوری مثلا فولاد خوزستان، کاوه، اینا یه دفعه زیان هم حتی میسازن. یعنی واقعا این که اون ناترازی محصول رو انقدر دچار مشکل نکنه. حالا در سیمانی هم این مشکل پیش میاد، ولی چون رقابت میشه یه ذره وضع بهتر هستش، یا در خصوص بحث مثلا نرخ بهره و اینها، بعضی از صنایع در واقع اون هزینه هاشون خیلی با شتاب داره رشد میکنه. یه صحبتی هم که هست اینه که خود صندوق های اهرامی مخصوصا الان که مجموعشون عدد قابل توجهی شده، AUMی که دارن، ارزش در واقع ارزش پورتفویی که دارن، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که چون میخوان شبیه به شاخص باشن، همه در یک اتحاد نانوشته سهم‌های بزرگ شاخصی رو میخرن و به نوعی وقتی بازار منفی میشه، این 7 صندوق روی یه سری نمادها میان نقش حمایت رو تا یه حدودی بگیم بازی میکنن، یا ورود پول عملا به اون نمادهای بزرگتر و صنایع بزرگتر هست. و ما برای اولین باری که میبینیم حالا یه اختلاف قابل توجهی بین شاخص کل و هموزن پیش میاد. یعنی از ابتدای امسال شاخص هموزن 3.5% بازده داده، یعنی در واقع 3.5% کمتر از کل بازده داده. کل فکر کنم 9 باشه، مثلا این 6 باشه، یه عدد اختلاف اینجوری، خلاصه 3-4% هموزن بازم عقب هستش. خب بریم سراغ این که خود صندوق اهرمی بیدار در حال حاضر با همین مکانیزمی که گفتین به چه صنایعی بیشتر از شاخص وزن داده و علت این وزن بیشتر چیه؟
اگر که من بخوام صنایعی رو که وزن بیشتری رو داشته نسبت به شاخص رو خدمتتون عرض کنم، یکی توی گروه چند رشته صنعتی ما حدود مثلا 4% وزنمون نسبت به شاخص بیشتر بوده که خب در مقایسه با در واقع حالا با توجه به اینکه صنعت شیمیایی یه صنعت بزرگی هست و 26% شاخص رو داره، اما خب همونطور که فرمودید سهام بزرگ تو این در واقع یک سال گذشته یه بالاتری نسبت به سهام کوچیک و متوسط گرفتن. حالا با توجه به جمعی اتفاقاتی که افتاد و همین عوامل مؤثر و خب چند رشته صنعتی ارزندگی بیشتری داشتن، ما وزن صنعت شیمیایی رو خب پایین تر چیدیم و وزنش رو تا یه حدی در واقع دادیم به چند رشته صنعتی که خب عمدتا مثلا قدیر در واقع و صندوق یه سهم خوبی رو در واقع توی پورتفوی اقتصادی در اهرمی بیدار دارن. دومی صنعتی که در واقع حالا
اونا در واقع مثل اونه که پتروشیمی یا پالایشگاه خریده باشی ولی غیر مستقیم. آره این خود هولدینگ ارزون تر بوده با یه دیسکانت
صنعتی دیگه ای که خب وزن خوبی رو ما بهش تخصیص دادیم صنعت حمل و نقل بوده که این تنها صنعتی هستش که وزن بیشتر از در واقع 3% که خدمتتون عرض کردم رو ما بهش تخصیص دادیم و 6% تنها صنعتی که ما خیلی نگاه ویژه بهش داشتیم که در واقع حالا سهم کشتیرانی بود که اون هم حالا دلیلش این بود که با توجه به سوداوری که توی سال جاری انتظار داریم و سوداوری که در واقع سال بعد براش متصور هستیم به لحاظ ارزندگی در میان کل سهام بزرگی که توی بازار بودن خب ارزنده تر بود و ما اینو به صورت ویژه در واقع بهش نگاه کردیم.
این کشتی واقعا میگن یه سنگ خدا و عاشق مثل به جوش نوری میمونه. این توی یه مقطعی اگر اشتباه نکنم با یه سری درآمد غیر عملیاتی سود رو خوب شناس اوورد و بعد تقسیم کرد. امسال یعنی سال 1403 حمل و نقل دریایی خیلی قیمتش رفت بالا، بعد به محض اینکه اون اومد پایین دلار نیما و اینها توافقی شد، بعد اون که تاثیرش تمام شد توافق برجام و مذاکرات اون شروع شد که اثر، یعنی بالاخره یه درایور جدیدی میاد و به این کمک میکنه و در واقع به نفعش بوده شرایط. بله
صنعت بعدی که باز وزن بیشتری داره صنعت سیمان هست که خب وزنش توی در واقع شاخص حدود 3%، اما وزنی که ما بهش تخصیص دادیم حدود 6%. و خب یکی از دلایلش اینه که به هر حال از زمانی که سیمان تونست توی بورس کالا واقعی قیمت بخوره، شرکت سیمانی دیگه تونستن به سوداوری خوبی رو داشته باشن و تقسیم سود خوبی داشته باشن و اگر که ما بخوایم توی مثلا 3 سال اخیر هم عمل کرد صنایع رو بررسی کنیم، شاید بگم از معدود صنایعی هستش که واقعا عمل کرد خیلی بهتری حتی از توقعم داشته و تونسته یه بازده واقعی رو به سرمایه گذارش بده. و خب ما انتظار اینو داریم که این رونده هم ادامه دار باشه و همینطور با توجه به اینکه به هر حال مسئله ناترازی انرژی داریم و اینها هم قیمتاشون متناسب با عرضه و تقاضا داره تعیین میشه، خیلی نگرانی مثل صنعت فولاد نداریم که ما مازاد عرضه داریم و در واقع میتونه سوداوری رو تحت تاثیر قرار بده. صنعت دیگه ای که ما یه وزن بیشتری رو دوباره نسبت به حالا صنایع وزن شاخص بهش تخصیص دادیم استخراج کانی فلزی بوده که دلیلش اینه که ما زنجیره فلزات اساسی و استخراج کانی فلزی رو به عنوان یک زنجیره کاملتری در واقع سعی کردیم در نظر بگیریم و با توجه به اینکه وزن کمتری رو به صنعت فلزات اساسی تخصیص دادیم، حالا با توجه به همه این مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم، خب وزن بیشتری رو بردیم توی استخراج کانی فلزی که اونم مشخصا شاید بگم سهم تاسیکو یه سهم در واقع سهم خوبی از این در واقع تخصیص رو تونسته به خودش در واقع تخصیص بده و این خیلی کمک کرده که در واقع این وزن رو در واقع حدود مثلا 4% ما انحراف داشته باشیم با شاخص. ولی اگر که کل زنجیره رو ببینیم می‌بینیم فلزات اساسی استخراج کنیم فلزی جمعاً وزن ما عیناً مثل شاخص هستش و سعی کردیم که وزن مشابه شاخص رو
چه نمادایی که چند تا نماد می‌تونی بگی؟
توی در واقع استخراج کنی فلزی که فکر میکنم تاسیکو و که در واقع
چون خودش فولاد و فمری و سباه هنر شاملا نمیدونم این چیزا رو
آره، یعنی یک مجموعه ای از معادن رو داره بنای فولاد فملی که حالا همچنین معدن تلاش هم که اگر اضافه بشه، خب طبیعتا این توی در واقع سناریوهایی که حالا ما با رشد دلار همراه باشه، خب این همیشه نشون داده که یه سود پایدار و یه تقسیم سود خیلی خوب داره که این خودش خیلی کمک میکنه به عملکرد بهتر پورتفو. خدمتتون که حالا توی این صنعت به جز کاسیکو ما کگل و کشاد کنور به عنوان سه تا نماینده سنگ آهنی حالا سعی کردیم با وزنهای برابر رو انتخاب کنیم و توی صنعت فلزات اساسی ما اساسا فملی و فولاد و با هنر رو داریم، یعنی این سه تا نماد رو که اون هم با توجه به اینکه اسکیل بزرگتری دارن و کمتر تاثیر میپذیرن از تغییرات نرخ انرژی و همینطور محصولشون هم میتونن با نرخ بهتری توی بورس کالا بفروشن، به عنوان صنایعی که در واقع حالا به عنوان نمادهایی که میتونن نماینده خوبی از اون صنعت باشن در واقع ما انتخاب کردیم. خدمتشون که بقیه در واقع صنایع، حالا صنایعی که مثلا خرد هستن که توی همون اشل و یا اینکه اگر که مثلا صنعتی بودن که در واقع بزرگ بودن ما توی همون وزن شبیه شاخص سعی کردیم که انتخاب کنیم. حالا به هر حال با توجه به این تخصیص بیشتر تو این وزن‌ها، یه سری وزن‌هایی رو ما کمتر در واقع تخصیص دادیم. خب حالا اگر موافق باشید اون وزن‌هایی رو که وزن کمتر دارن هم با هم مقایسه کنیم. خدمتتون که خب محصولات شیمیایی خدمتتون عرض کردم که حدود 26% و حالا با چند رشته صنعتی که حدود مثلا 7% هست، مثلا یه چیزی حدود 33% شاخص رو به خودشون تخصیص میدن که در واقع میشه 1/3 بازار. ما در مجموع توی این صنعت 31% سرمایه گذاری کردیم، یعنی 2% کمتر، که خب خدمتتون عرض کردم که با توجه به اینکه قیمتشون ارزندگی خیلی خوبی نداشت، ما سعی کردیم که در واقع کمتر انتخاب کنیم. صنعت بعدی که حالا وزن خیلی کمی داره، خب صنعت در واقع خودرو ساخت قطعات بوده. این صنعت خب اساسا توی در واقع سنوات گذشته سوداوریشون تحت تاثیر حالا تصمیماتی که روی نرخ گذاری بود داشتیم، خب سوداوری نداشتن و تقسیم های خوبی رو ما شاهد نبودیم. باز نماینده هایی از این صنعت که هم تونسته بودن سوداوری خوبی داشته باشن هم در واقع تقسیم خوبی داشته باشن رو توی پورتفو داریم، اما خب به هر حال ما یه اختلاف حدود 2% با شاخص، یعنی 3% وزن رو ما 2% باش انحراف داریم و کمتر انتخاب کردیم. همینطور توی صنعت سرمایه گذاری با توجه به این خب اساسا تسکمون یکی بود، ما ترجیح دادیم که خب خودمون انتخاب کنیم. و شاید بگم که صنعت یوتیلیتی که اون هم با توجه به همه ابهامات و اساسا اینکه بسته بودن نمادها، یعنی از دوره‌ای که من دیگه تونستم خدمتتون باشن، خب ما وزن کمتری رو هم به این نماد تخصیص دادیم. دیگه به جز اینها مثلا محصولات دارویی شاید 1% کمتر انتخاب کردیم، اونم با توجه به مشکل کش فلو و اینکه مثلا وصول مطالبات توشون به سختی داره انجام میشه، ما وزن کمتری رو تخصیص دادیم. بقیه صنایع تقریبا با انحراف خیلی کم، یعنی سعی کردیم که وزن‌ها رو انتخاب کنیم.
حالا یه سوالی که پیش میاد به عنوان سوال آخر به نوعی اگر بخوایم بگیم، اینه که ما خیلی مواقع داریم که مثلا صنعت سیمان رو شما وزن بیشتری دادید و این صنعت بالاخره میره یه جایی تارگت میزنه. از اساس این که بشه اون رو شناسایی کرد، چون تا یه جایی این صنعت بهتر از شاخص میره و بعد از اون حتی ضعیفتر میشه چون اصلاح میکنه. آیا امکان این که کسی نوسان بگیره در یه صندوق اهرمی به شکل قابل توجه وجود داره؟ چون ما وقتی مثلا دو برابر میچینیم در عملا یک تارگت هم داریم، میگیم در این تارگت من باید سبک کنم، چقدر میشه فروخت؟
خبرتتون که خب سوال خیلی خوبیه. ما داریم در باید مثلا یه صندوقی حالا مثلا بیدار، یه صندوق مثلا حدود 6 همت در واقع داریم صحبت میکنیم، که وقتی که مثلا ما 6% چه رفتیم سیما چیتیم، یعنی یه چیز بوده مثلا 400 میلیارد تومان. و خب مختصری که صنعت هم اساسا نقد شوندگی خیلی زیادی نداره. خب ما یه در واقع سقف قیمتی داریم که اگر از اون سقف در واقع بیشتر باشه که حتما نسبت به فروش اقدام میکنیم، اما فرمایشتون خیلی دقیقه که واقعا خروج از این صنایع توی این اشل کار ساده ای نیست و مثلا شاید خیلی طول بکشه، یا اینکه اصلا اینکه تاثیر داره روی بازار. به هر حال نهادهای نظارتی هم خب نگاه خودشونه دارن و به درستی در واقع ما شاید نتونیم که وزنمون رو تغییر بدیم. بیشتر سعی کردیم که یه جورایی در واقع صنایع سهمایی یا اینکه نمادایی رو انتخاب کنیم که این امکان رو هم برامون فراهم کنه. ولی درسته، ما خیلی وقتا وقتی که به اون قیمت بالا میرسیم امکان خروج توی اون پیک وجود نداره، یا اینکه حداقل یه دامنه ای از قیمت ها رو باید در واقع خورد خورد انتخاب کنیم برای اینکه
چون یه شخص حقیقی وقتی میخره حالا تا یه نقطه میرسه تارگت رو میزنه، حتی اگه زیاد خریده باشه
درسته.
بالاخره یه درصدی از معاملات سهم منفی میکنه میفروشه میره دیگه. آره، ولی یکی خروج این سخته، و دو اینکه حتی در صندوق های سهامی مثلا نرمال تر، مثلا صندوق ارزش که حالا حدود دو همت داره میشه، وقتی عملا بازار نزولی میشه اون نهاد ناظر انتظار داره که شما از بازار به بازار کمک هم بکنی، نه تنها، یعنی بحثش اینه که اگه پول لازم نداری نفروش، در حالی که خب رقابت بر اینه که شما بالاتر از شاخص باشی و برای این مجبوری بفروشی. یعنی یه چیزی وجود داره، تنشی همیشه وجود داره که شما در نقطه خروج ازت انتظار میره که آره، ولی خب از اون طرف رسالت صندوق اینه که منافع یونیت هولدراشو داشته باشه، از یه طرف هم در بازاری که داره کار میکنه بازار رو خراب نکنه. واقعا اینو چیز کردن کار آسونی نیست. حالا این سوال بپرسم و دیگه تموم بکنیم، چشمنداز بازار رو چطور میبینی؟ یا اگه مثلا یه شخص حقیقی که الان داره میشنوه بخواد تو دو سه تا صنعت سرمایه گذاری بکنه، چه صنایعی رو با توجه به شرایط اینها میشنوه؟
خدمتتون که خب حالا به هر حال شرایط شاید بگم از ابتدای سال تا الان خیلی متغیر بوده و نگاهی رو که الان من خدمتتون عرض می‌کنم شاید با شرایط فعلی خیلی کار کنه، ولی خب طبیعتاً تغییراتش زیاده. چیزی که من فکر می‌کنم انشاءالله با انجام برجام با پیش‌فرض اینکه در حال به هر حال یعنی توافق اتفاق بیفته، خب ما شاید یک ثبات نسبی توی نرخ دلار رو برای یک مدت نسبتا معنیداری رو انتظار داشته باشیم. و خب این ثبات نرخ دلار با توجه به اینکه به هر حال ما به لحاظ اقتصادی انتظار تغییرات خاصی توی در واقع حالا تولید و فروش نمیتونیم داشته باشیم، یعنی مشکلات ناترازی انرژی شاید توی کوتاه مدت مثلا حل نشه، بنابراین ما همین روند رو داریم اما با یه نرخ در واقع دلاری که نسبتا ثابت خواهد ماند، یعنی که مثلا نوسان کمتری خواهد داشت، یعنی رشد کمتری خواهد داشت. و خب طبیعتا این ما باید برآورده ذهنیمون این باشه که اون سهمایی که از این روند تا الان داشتن منتفع می شدن از این روند در واقع رشد مداوم قیمت دلار، خب اونها شاید دیگه این در واقع بهره مند نشن از این در واقع ویژگی. اما از اون طرف یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که با توجه به کاهش انتظارات تورمی، خب ما انتظار داریم که نرخ بهره هم میتونه کاهش پیدا کنه و خب این کاهش نرخ بهره اثر خیلی زیادی داره روی بازار و شاید سهم‌ها بتونن پی ای بهتری بگیرن و ما شاید رشد قیمت سهام باشیم. اگر که حالا خیلی ساده بخوایم بهش نگاه کنیم، سهامی که پی ای کمتری دارن و در واقع توی وابستگی کمتری به رشد نرخ دلار دارن، یعنی کمتر از رشد نرخ دلار منتفع میشن، شاید سهام بهتری باشن در مقایسه با سایر سهام. و یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره اینه که الان خیلی از سهام شاید در بازار با توجه به اتفاقاتی که توی سال گذشته افتاد و به هر حال حالا جمعی عوامل به لحاظ ارزندگی در واقع گرون باشن، یعنی سهام خوبی نباشن، یعنی این نمیشه یه سولوشن باشه فقط صرف این دوتا، به هر حال قیمت سهم تاثیر داره. من انتظار دارم که با در واقع محقق شدن در واقع توافق ما شاید یک بازار پرسودتری نسبت به در واقع سنوات گذشته باشیم، چون به هر حال هزینه ها هم تا حتی خوبی میتونه کاهش پیدا کنه و از اون طرف نرخ بهره هم میتونه کاهش پیدا کنه و هزینه های مالی شرکت ها رو تحت تاثیر قرار بده. اما به هر حال اینا توی یه بازه زمانی میتونه رخ بده، یعنی شاید خیلی کوتاه مدت نباشه و توی یه افق زمانی ما بتونیم شاهد این اتفاقات باشیم.
حالا من معمولا خیلی حرفای هیجانی مثبت یا منفی نمیزنم، ولی واقعا باور دارم که اگر توافق اتفاق بیفته، چون ما دو تا مجمع تقسیم سود داریم الان، یه سری صنایع اون با دلار 28500 ان به نرخ بهره اشاره کردی، نرخ بهره تعدیل بشه، یه ذره پی بی بهتر بشه، ریسک ها کاهش پیدا میکنه، پی بی بهتر میشه و یه مقدارم خروج پول از سایر صنایع و ورود پول به اینجا، من فکر میکنم که این 4-5 سال هر چقدر که بازده نداد اون رو جبران میکنه، برای همین تارگت های خوبی حقیقتا میبینم براش، به شرط اینکه یک توافقی اتفاق بیفته. ممنون ازت که شرکت کردی، سلامت باشی. خب از دوستان تلگرامی خداحافظی میکنیم.